بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول 62 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه مؤمن با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی 14 اسفند ماه 1399 کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جمع خوانی میکنیم واحد موضوعی اول سوره مؤمن رو آیات 1 تا 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو الیه المصیر. ما یجادل فی آیات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدهزوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم الصلاة سیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم.
آمنا بالله صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 62 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه مؤمن. الحمدلله رب العالمین، توفیق داشتیم در ایام و سالهای گذشته در خدمت و در محضر سوره مؤمن به مناسبت‌های قرار بگیریم. از جمله مواردی که من حضور ذهن دارم تفسیر سوره شناختی کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه الحمدلله رب العالمین که به واسطه کاربرد خاصی که این آیه، این فراز قرآنی تو این سوره داشت، از بین کاربردهای دیگر این فراز در آیات و سوره های دیگه، این موقعیتش تو این سوره انتخاب شد به عنوان موضوع اون کارگاه که در آیه شست و پنج این سوره در یک قابی، در یک فراز پایانی این آیه قرار گرفته. الحمدلله رب العالمین، یا کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه قال و قال رب و کم قد اونی استجب لکم، باز در محضر این سوره و آیات و تفسیر آیات این سوره قرار گرفت. و همینطور باز کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه، یعنی فرازی که ما با عنوان آیه میشناسیم، و افت به زوهم ریال الله ان الله بسیرون بالعباد. یه کارگاه دیگه هم باز من حضور ذهن دارم، به نظرم میاد حالا یکی دیگه هم باشه، ولی اونی که دیگه ذهنم هست از مجموعه کارگاه های قصص قرآن کریم، موضوع قصه مؤمن آل فرعون و قارون، دوتا قصه در کنار هم که میشه گفت یکی از قوی ترین بیان ها رو یا تفصیلی ترین بیان ها رو راجع به این دوتا قصه تو این سوره داریم، آیات این سوره. به این مناسبت ها به لطف خدا ما در محضر این سوره قرار گرفته بودیم. حالا در مقام یک کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رسیدیم تو این سیرمون به لطف خدا و برای شکرش فراوانه به سوره مؤمن. من یه نکته ای رو که واقعا به نظر میرسه نکته راهبردی باشه در کارگاه های ما، صرفا جهت یادآوری عرض میکنم و از سروران اجازه میکنم که در تحقق این آموزه، در تحقق این در واقع دستورالعمل و رهنمود اجازه بدن که ما باهاشون همراهی کنیم و به نوعی اون وظایفی که بر عهده داریم رو انجام بدیم. اون مطلب عبارت از اینه که زمان، رعایت زمان، 10 دقیقه ها در ارائه. این عرض میکنم به عنوان راه برد، چون کمک خواهد کرد به خیلی چیزا، خیلی اتفاقات توی کارگاه، هم خود ارائه ها، هم حضار و شرکت کننده ها و حاضرین و مستمعین، یعنی هم محتوا هم بحث مخاطب و همین که اون گسترش پیدا کنه، زمینه ها و افراد و به موضوعاتی که در پرتو تفسیر سوره جاری کارگاه ما سراغشون میریم. این را انشاءالله سعی کنیم تنظیم کنیم توی ارائه هامون. ما هم سعی میکنیم اونجایی که لازمه یادآوری را انجام بدیم تا این مسیر خودش رو به طور طبیعی انشاءالله پیدا کنیم. در خدمت سروران هستیم از آقای دکتر فرزاد، اگر
ارائه
باشن. بله
اولوی
ارائه های دوستانه ما استاد رضاوی، دکتر پور محمدی، از خانم ها
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در محضر آخرین سوره از سور حمامیم، از ترتیب آخر به اول هستیم. سوره مؤمن یا اونطور که مصطلح شده غافر. من در مورد یک مفرده که در این سوره گفته شده مطلبی رو خدمت دوستان عرض می کنم. کلمه این که همیشه یک جذبه خاصی داشته و یک معنای پرباری رو برای ما برمغان می آورده، ولی همیشه یک ابهامی هم در اون بود که قشنگ معنیش رو متوجه نمی شدم. آیه دهم از سوره مؤمن می فرماید ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. افرادی که کفر ورزیدند مورد ندا قرار می گیرند، مخاطب قرار می گیرند و سخنی که به آنها گفته می شود این است: لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. مقت خداوند از شما نسبت به شما بیشتر از مقت خود شما نسبت به خودتان هست. چرا؟ اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، چون که شما دعوت به ایمان شدید اما کفر ورزیدید. مقت رو در تفاسیر به معنی غضب، ناراحتی و ناخرسندی معنی کردند. کاربرد دومین جایی که این کلمه و این مفرده به کار رفته آیه 35 فکر کنم 35 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا. اونهایی که مجادله می کنند در آیات خداوند بدون آنکه سلطانی بهشان داده شده باشد، بدون آنکه برهانی و استدلالی داشته باشند، این امر موجب مقت در نزد خداوند می شود و مقت خداوند و مقت مؤمنان را زیاد می کند، یعنی ناراحتی مؤمنان. طبعا من به دنبال همخانواده و معنی این در زبان عبری رفتم، منتها با این ترتیب و با این ریشه پیدا نکردم، یعنی موجود نبود. میم و قاف و ته کشیده دو نقطه. این احتمال رو دادم که مثل کلمه محراب یک اتفاق زبانی در این کلمه افتاده باشه و اون تغییر یافته ریشه رو بشه پیدا کرد. من محراب رو بازم پیدا نکرده بودم، با یک تغییری مرحاب که مرحاب تلفظ میشه اون رو پیدا کردم که مناسب و مفید معنا بود. اینجا هم این احتمال رو دادم که جابجایی حروف پیش آمده باشد، به همین خاطر رفتم به سراغ ریشه قاف و میم و ته. به جای میم و قاف و ته مقت رفتم سراغ قمت. در اونجا مشاهده کردم که ریشه قاف و میم و ته دسته دار. اینجا ته دو نقطه هست در قرآن، در عبری ته دسته دار بود. معنای جالبی داشت که مناسب این مقام بود. قاف و میم و ته دسته دار در زبان عبری به معنی چین و چروک، چین و چروک صورت، چین و چروک پیشانی معنی شده بود. حالا این چرا مناسب این معنی شد؟ چون من رو به یاد آیه ای انداخت که در سوره فصلت داشتیم، در سوره فصلت که آیه 29 افرادی که در جهنم هستند کافران به خداوند میگویند که وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اونهایی که باعث گمراهی ما شدند از جن و انس به ما نشون بده دیگه کارت نباشه. نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ما میخواییم اونها رو سیر پاهای خودمان له کنیم. یعنی اینقدر نسبت به اونها حقد و کینه دارند. من ناخودآگاه یاد این افتادم که وقتی اینها این سؤال رو از خدا میکنند، خدا جوابش رو اینجا داده که شما اینقدر که از همدیگه متنفر هستید و از همدیگه بدتون میاد، الان که قیامت شده و فهمیدید که در داخل آتش هستید، متوجه شدید که کار اشتباهی کردید، از هم که بدتون میاد، صد برابرش من از شما بدم میاد. وقهم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم، عصبانیت، اشمئزازی که چه بروز ظاهریش در چین و چروک و اخم و تو هم رفتن سگرمه ها ظاهر میشه، با معنی ظاهری که در زبان عبری برای این ریشه ذکر شده بسیار مناسب هست. هرچند که ما قائل به مثلا تجسم خدا نیستیم، ولی خب نزدیک کردن مفهوم برای درک بشری این کمک میکنه که خداوند اون افرادی که در جهنم تو در تو به صورت ازدحام و فشرده یوزعون در کنار هم هستند، از همدیگه شکایت میکنند، اظهار ناراحتی میکنند و به خداوند عرضه میکنند که فقط ما میخواییم مسبب این گمراهی خودمون رو پیدا کنیم، در حالی که خودشون عامل و مسبب بودن، و اونها رو زیر قدمهای ما له کنیم. خداوند میفرماید که شما با ما صحبت نکنید لطفاً، که اونقدر که شما از این به اصطلاح مسببان گمراهی، ناراحت و عصبانی هستید، ما از هر دوی شما ناراحت و مسبب متنفر هستیم. و این معنی در جاهای دیگه هم تاکید میشه که اون موقع اصلا به اینا اجازه صحبت داده نمیشه نسبت به خداوند، یا از صحبتی هم بکنن جوابی دریافت نمیکنن. یک حالت قهر و اخمی از طرف ذات باری تعالی نسبت به این افراد وجود دارد که خیلی بارز هست. به همین خاطر من متوجه شدم که این خیلی مناسب تر هست با کلمه مقت و ریشه مقت به عنوان بروز ظاهری و اندامی و ارگانی عصبانیت و غضبی که خداوند داره نسبت به افرادی که کفر ورزیدند. با صلواتی بر محمد و
آل محمد.
ببخشید یه نکته بفهمیدتون
میخواید اونجا لازم باشه؟
نه نه، گفتم اون دعوتی که در واقع شده که اینها به نسبت به اون کفر رو ورزیدن خیلی جالبه. من این آیه که میگه که اذا دعی الله وحده، یعنی دو با یه آیه فاصله دیگه، دعوتی که از اینها میشه اینه که خدا را به صورت یگانه در واقع عبادت کنند. اذا دعی الله وحده کفرتم، کفر می‌ورزید، و این یشرک بهی تؤمنون،
دیگه
از کشم ازده. این جالبه که اگر به شراکت به خدا دعوت می شدید ایمان می آوردید. این هم یه درد دلیست از خدا، یعنی من اگه تنهایی دعوت می شدید که منو تنها عبادت بکنید کفر می ورزید، و این یشرک بهی تؤمن.
خدمت سروران
هست کسی
آقای دکتر
بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این دفعه خیلی ریستر شد سوره مؤمن تو قاب که قرار گرفت، چون آیاتش بیشتر، یعنی سوره فصلت بازتر بود، راحت‌تر بود خوندنش. سوره مؤمن آیاتش بیشتر بود، 85 آیه بود، تعداد رکعاتش هم بیشتره. و من یه مسئله که برام پیش اومد اینه که ما وقتی میریم سراغ سوره‌های طولانی‌تر از این سوره ها در آینده، خب چیکار کنیم؟ یعنی خیلی دیگه ریز میشه. آیا راه حلی وجود داره؟ مثلا آیا میشه مثلا این 9 تا رکوع رو، هر رکوع رو تو یه صفحه قرار بدیم، 9 تا صفحه داشته باشیم یا نه؟ یعنی سوالیه، یک موضوعی که برام پیش اومده، چون این تابلوها برای من خیلی الان مهم شده. من حتما باید تابلوی سوره رو آماده کنم.
من همین کارو کردم. خب
تابلو
همه
سوره باید توی یک بیاد. حالا شما میتونید از قطعه‌های بزرگتر مثلا آسه آدو استفاده
کنید. سخت میشه.
ولی به عنوان دفتر واحدهای موضوعی سوره مشکلی نداره طبیعتا. ولی تابلو تعریفش اینه، کل سوره.
کل سوره.
شما این یک واحد موضوعی رو بیارید میشه تابلوی اون واحد موضوعی. این تابلو باید همه سوره در مقابل چشم آدم باشه.
درست. خب نکته بعد این که من همون بارهای اولی که سوره رو میخوندم میدم کلمه دعا و هم خانواده‌اش این سوره خیلی به کار رفته. 18 مورد دعا به کار رفته. من با علامت مارکر زرد مشخص کردم. خیلی پخش شده و خیلی هم زیاده. تدعون ادعو، که بعد میرسیم به اون آیه شاخص و قرر آیات، از قرر آیات در این سوره، ادعونی استجب لک، یعنی از این ماده هم کلماتی زیاده هم آیه خاصی در این سوره داریم که من بخوام اسم رو این سوره بذارم مثلا سوره دعا، که حتی اون قسمت هایی که دعا هم نیست، یعنی کلمه دعا و هم خانواداش به کار نرفته، ما می‌بینیم که دعاه، یعنی ملائکه انگار دست به دعا برداشتن در اول سوره و دارن برای ما دعا میکنن و دعاهای اینو مستجاب میشه. و کلمه دعا توی این قسمت مربوط ملائکه به کار نرفته، جایی که از ربنا شروع میشه و یستغفرون للذین آمنو، بعدش دعاهاشون شروع میشه ربنا. این ربنا ربنای ملائکه است و برای ما دارن دعا میکنن، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک الی آخر. اینجا هم دعا هست، کلمه دعا توش نیست، یعنی دعا در این سوره پخش کامل. جلوتر که میریم در نوع کلام مؤمن آل فرعون باز دعا میبینیم، ولی کلمه دعا هست. یعنی کلمه دعا در کلام مؤمن آل فرعون خیلی هم زیاده، حتی اونجاهایی که کلمه دعا هم در کلامش نیست داره دعا میکنه.
این هم یکی. بعد
صحبت از ملائکه اینجا نشده ها،
اول سوره
الذین یحملون العرش گفته ولی نگفته ملائکه.
خب ملائکه هن. در سوره های دیگه بیان شده که اینا ملائکه هست.
بله بله، در صورت نشده اینجا صحبت از ملائکه نشده.
بله، یعنی کلمه ملائکه نیامده آره، ولی الذین یحملون العرش
مطابق تفسیر مشهور اینا ملائکه
و غیر مشهور، این در سوره های دیگه مثل سوره
باید ببینیم دیگه.
بله
باید ببینیم،
حالا باید ببینیم هستن یا نیستن، باید اونو
عنوان موضوع میشه در نظر گرفت. آره
بله باش.
بله
خب این نکته بعدی اینه که از ترتیب آخر به اول، من هر موقع ده دقیقه تمام شد من بگم
یه ساعت رو برد
شروعش دقت نکرد. از ترتیب از سوره ناس که میگم به این سمت، اولین سوره ای که کلمه قصص توش به کار رفته این سوره است. یعنی اگه ما تحقیق موضوعی قصص در قرآن کریم رو شروع کنید، تا این سوره شما کلمه قصه در قرآن نمی‌بینید. خیلی هم جالبه که چرا قرآن که پر از قصه است، چرا خود کلمه قصه درش کم به کار رفت. یعنی شما در تحقیق موضوع قصه ردیفاتون خیلی کمه، و از سوره ناس تا اینجا که سوره چهلوم قرآن کریم هست، چرا کلمه قصه به کار نرفته؟ تازه اینجا شروع میشه قصه. اینم یه نکته که در یک آیه دو بار کلمه قصه به کار رفته، و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. و نکته بعدی اینه که ما توی رکوع آخر یک مطلبی راجع به انعام ما میبینیم خیلی جالب، که عبارتش برای من خیلی خاص بود، خیلی منو گرفت. در اولین خوندن این سوره این عبارت خیلی منو گرفت. الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تأکلوا. این خودش خیلی جالبه. و لکم فیها منافع و ولتبلغوا علیها حاجتا فی صدور. یک نیازهایی شما به عنوان انسان و بشر دارید که فقط با بودن با انعام اون نیازهای شما برطرف میشه، و نه جور دیگه ای، نه تو آپارتمان، نه با سپرده گذاری در سهام، نه با گرفتن ماشین ام جی، و نه جور دیگه ای. فقط با بودن با گاو و شتر و بز و گوسفند، این خواسته ای که شما، نیازی که شما دارید، شما و فرزندتون برآورده میشه.
نیاز عاطفی،
نیاز عاطفی روحیه. این غیر از خوردن اون گوشتشونه. سوار شما میشید، این لترکب و منهام، جالبه که این ترکیب شدن هم توش داره. یعنی شما وقتی که سوار یک الاغ یا مثلا یک شتر میشید، ترکیب میشید با اون. درسته که رکبه، بله سوار میشید قبوله، اما انگار یکی میشید با هم، و بعدش هم از این میخورید. یعنی خدا این موجود رو جوری آفریده برای ما که هم سوارش میشیم هم میخوریمش، و از اون طرف نیاز روحی بهش داریم. ولی تبلغو علیها حاجتن فی صدور، که بعد تو همین رکوع آخر ما دارید که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، و باز عبارت فلم یک و ینفعهم، که این رکوع رو ای بارها باز بخونید میبینید که تقابل زندگی شهری و روستایی تو رکوع آخر هست، که میگه اون کانوا اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض، که اشاره میره به اون اهرام ثلاثه مصر، به اون جاو و صخر بلواد، به اون زندگی شهری که رفتن داخل یک ساختمان های خاصی. میگه فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. چی برای شما فایده داره؟ همین انعام. بری سراغ همین انعام. و عبارت یوریکم و یوریکم آیاتهی، اینم باز کنار همین انعامه. که انسان ها دنبال فرح و شادی هستند، فرحو به ما اندهو من العلم، فکر میکنم با علم خودشون، حالا داخل ساختمون کاملا مکانیزه هوشمند، فرحو نه، این با اون فرح هم که میخواید برسید باز بیاد کنار انعام، به فرح میرسید. یه دو تا سوال داشتم، خب از بزرگان میخوام که به من جواب بدن. یکی این کلمه احزاب اشاره به کدوم قوم و اقوام داره؟ دو بار به کار رفته، یکی ابتدای رکوع اول، یکی هم جلوتر. ما دو بار احزاب رو داریم، یکی یه بار در بیان مؤمن آل فرعون، یه بار هم خدا از زبان خودش میگه بعد از قوم نوح احزاب میاد. این احزاب اشاره به کدام اقوام هست؟ سوال بعدی من اینه که چرا خدا دو بار در این سوره این عبارت رو عین هم تکرار کرده که اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض؟ آیا واقعا اقوامی بودن قبلا که از ما خیلی قوی تر بودن؟ میشه ما ادعا داریم که خیلی پیشرفت کردیم، کامپیوتر داریم، ما اینترنت داریم، شبکه داریم، ما جت داریم، هواپیما داریم، ما اصلا چیزی که اونا اصلا تصورش رو نمی‌کردن، نه که نه ساخته باشن. چرا خدا این عبارت رو تکرار میکنه و میگه ببینید اولم یسیروا فی الارض کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا، هم اثر و آثارشون از ما قوی تر بوده و هم به لحاظ نیرو توان، که معالطه اشارات داریم مثلا در سوره فجر الازن جاب و سخر بلوان، ولی خب باز انسان بدوی تو ذهن ما میان که دارن کور رو میتراشن یا حالتهای دیگه. آیا واقعا این سوال برای من این دور تکرار شده در رکوع آخر افلم یسیر و فل دقیقا با همین عبارت؟ چرا خدا این میگه؟ مگه واقعا قوی تر از ما بودن اونا؟ این سوال رو از بزرگوارا میخوام که اگه کسی جوابشون میدونه بگه، که من این مطلب آخر رو بگم دیگه برم بشینم. یک سوال دیگه هم دارم، این سوال راجع به آیه 57 لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آیا واقعا همینطور باز؟ اینا باز اگه بریم داخل آیات دیگه قرآن کریم با اون توصیف هایی که خدا از انسان بکنه که ما روح خودمون رو در انسان دمیدیم، امانت خودمون رو به انسان سپردیم و اسماء خودمون رو به این انسان تعلیم دادیم، ملائکه درش سجده کردن، چرا خدا میگه که خلق آسمان ها و زمین بله به لحاظ ظاهری وسعت بله، اما به لحاظ اون حالت معنوی یا اون استعدادهایی که داره که ازش پیامبر اکرم میتونه بیاد بیرون که اون میشه اشرف کائنات، چرا خدا میگه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس؟ اینم یه سوال دیگه از بنده است. خیلی ممنون از اینکه صحبت های بنده گوش کردید، دست شما در نکنید.
خیلی سپاسگزارم.
اللهم صل علی محمد. ان
شاء الله سوالا رو دقیق‌تر موکول میکنیم به همون بحث‌های جلسات علمیمون به عنوان سوالای علمی که در پرتو بیان این سوره ما بهش رسیدیم. اون مقدارش که تیتربار میشه بهش پرداخت آقای دکترم بفهمن بر اساس پژوهش. احزاب که خب هم تفاسیر گفتن هم سیاق آیات پیداست که مجموعه اقوامی که بعد از قوم نوح مطرحن، عاد و ثمود و قوم فرعون و تفاسیر هم همینجوری گفتن، یعنی قوم خاصی نیست اینجا احزاب. بیان آیه هم همینجوری نشون میده کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعده، هر قومی من بعدش که میاد و رفتار تکذیب گونه داره و در قرآن اومده، شما قاعدتا دنبال اونایی هستید که در بیان قرآن اومده سرنوشت. همه اونهایی که من بعد قوم نوح اومدن و توصیفشون اومده و ما مطابق سیرمون هم باهاشون مواجه شدیم در همین سوره فصلت، خیلی هم اصلا نخواهیم دور بریم، در همین سوره فصلت عاد و ثمودش تو همین سوره اومده، حالا با بیان تکذیب نه، ولی یعنی آیاتی که در ارتباط با این اقوام تکذیب نه، ولی قبلش باز برگردیم سوره های قبلتر، همین سوره اولینش رو برگردیم، سوره شمس مثلا.
عنوان این است که چه اقوامی نام برده شده؟
در آیه 30 می‌فرماید
بله
اینی اخاف و علیکم مثل یوم الاحزاب خود
بیان این آیه
مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین
من بعد بازم والذین من بعد یعنی باز به قول امروزی مانند آن غیره اونایی که ما میشناسیم و بعد از قوم نوح مطرح حالا اون دو تا سوال دیگه فکر میکنم یه مقداری جای بحث و بررسی داره بررسی بیشتر اینکه آیا البته به نظر خود من در بیان خود همین سوره مثل همین بحث احزاب اشاره هاش کامله برای اینکه دریابیم که دقیقا پاسخ این سوال که آیا اقوامی پیش از این بودن که اشد منهم قوتن و آثارن این به نوعی تو بیان خود سوره روشنه ولی خب شاید یک بیان تفصیلی تر شما مد نظرتون باشه که خب طبیعتاً منوط به تحقیق موضوعی خواهد و یا بحث لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس باز این تفصیل مطلب احتمالاً شما دنبال میکنید ولی خب به اندازه خود بیان همین آیه ولیکن نه اکثرن ناس لایعلمونش نشون میده که این بحث علمیه دیگه کاملا به تفصیل علمی مطلب روشن میکنه تفصیل علمیه این که این از این بزرگتره مطلب روشن میکنه حالا علوم مختلفی که به بحث خلق و خلقت و اینا مربوطه
یه نکته در همین ارتباط آیه قبلی در واقع میگه که این فی صدور همه لا کبرون ما هم بالغی یعنی در سینه هاشون جز کبر خیلی عجیبه جز کبر هیچی نیست بعد خداوند جواب میده که شما خودتون رو اینقدر تحویل نگیرید اینقدر فکر نکنید که بزرگید لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس یعنی اینجوری که فکر کنید که حالا انسان‌ها یا ماها اینقدر بزرگیم یعنی خدا جواب میده نه اینجوری نیست این فی صدور ملا کبرون نیست یعنی شما فکر نکنید که اینقدر هم بزرگید در مورد خلقت انسان هم نگفته که حالا این مشهور شده که چی میگن اشرف المخلوقات منطقه میگه که فضلنا علا کثیر من خلقنا ما تفصیل داریم به خیلی از درست یه فضیلتی دادیم ولی علا کثیر من خلقنا
در خدمت سروران هستیم بفهمید خانم مرادی اللهم صل علی محمد و آل محمد
این که احرام سلاسه هست
بله نه احرام نه آپارتمان های امروزی نه یه خونه گلی
گلی
این سوره رو که شروع کردم رسیدم به آیه همون وکذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب همون کلمه احزاب که شما گفتین توی تفسیرش نوشته بود که سوره خلاصه فشرده شد توی سوره فجر داریم اونجا که نمیشه علم ترکی ففعل رب و کبعات ارمزات الاماد التي لم يخلق يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد به فرعون ذي الاوتاد که رسیدم اوتاد کوه به نظرم اومد که خداوند کوه ها را مانند اوتاد زمین یعنی میخوایی بر زمین کوبیده است و بعد ذهنم رفت به اهرام مصر که اونا یه حالتی مثل کوه دارن درستشون کردن اون موقع. قدمتش هم خیلی زیاده، جز اون عجایب هفتگانم الان ثبت شده. بعد بقیه آیه گفته الذین تقوا فی البلاد فاکثرهم فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اینجا هم در مورد عذاب صحبت کرده. اینجا هم آخر آیه که خوندم کان عقاب و کیف کان عقاب در مورد عذاب اونها صحبت شده. بعد در مورد قیامت بعد از اون صحبت شده و چند تا نام از قیامت اومده، یوم طلاق، یوم هم بارزون، اعمال انسان مشخص میشه. یوم طلاق که طلاقی ظالم و مظلوم، شاه و گدا، انسان و اعمالش، اینها به ذهنم رسید. بعد روزی که همه چیز رو میشه، آشکار میشه، یوم هم بارزون لا یخفا. بعد روزی که خداوند سریع الحساب هست، به اعمال انسان ها میرسه. یوم آصفه، نزدیک بودنش و اینکه هیچ کس نمیدونه کیه. بعد رسیدم به آیه 21، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. حالا شما مقایسه کنید این اهرام رو، یه نمونه، حالا با آپارتمان هایی که الان ساخته میشه کدوم محکم تره؟
جواب آید
چندین سال این طول کشیده تا درست کنن آپارتمان ها رو، نهایت تا یک سال دو سال آماده می کنن.
اونجا بلیت میدم فقط برای دیدنش، اصلا به اینجا نمیست.
مذاکره هم با مصر باید بکنیم. آره،
به تو مصرم.
بعد نام در مورد اونهایی که تکذیب میکردن، نام فرعون اومده بود، هامان اومده بود و قارون. توی آیه 24 الى فرعون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. در مورد تکذیب پیامبران از زمان حضرت موسی هم نمیشه، در سوره های بعدی هم داشتیم که پیامبر را هم تکذیب میکردن. حالا اینجا سه گروه کامل آورده، فرعون که نماد قدرته، هامان که
زور
و
قدرته، آره. زر و زور و تذبیر،
آره. هامان که سیاست و وزیرش بوده ظاهرن، بعد قارون هم که ثروت و مال و اینا رو نشون میده.
آره، فرعون از زل اوتاد، هامان قارون هم از اوتاد فرعون،
همه اینا رو نشون میده. و آخر سوره هم گفتن که دوباره انسان رو افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، انسان رو توجه میده که به احوال اینهایی که اومدن به این دنیا و از اینجا رفتن توجه کن، و اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن فی الارض و ما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اینم که مشخصمون بیان اون. بعد از اون هم دوباره گفته که مثلا پیامبرانی فرستاد با دلایلی که اونها به تمسخر گرفتن، دوباره تکذیبشون کردن، اونها رو ساحر دونستن و گفتن علم من العلم، علمشون هم همین دیگه، میگفتن ما از نظر علم خیلی برترین، مسخره گرفتن دیگه. و نهایتش وقتی که قیامت رسید، اون موقع که فلم یکو ینفعهم ایمانهم، اون موقع که لحظه عذابشون شد، اون موقع ایمان آوردن، ولی این ایمانی که آوردن هیچ نفعی سودی براشون نداره. لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عبادهی و خسر هنالک الکافرون. اونجا هم خسران دیدن و هیچ سودی این ساخته های دنیایشون، اون ثروتی که اندوختن یا اون ساختمان هایی که ساختن، هیچ سودی براشون نداره. و اون لحظه ای متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و ایمان آوردنشون هیچ سودی براشون نداره. انشالله که از اونا نباشیم.
خیلی عالی، خیلی زحمت کشیدید. آقا فضایی
باشه اینا.
باشه.
آره باشه.
همینجا باشه.
آره همینجا. در کادر ما باشه. سوال
باشه. نه.
بله. چون خلاصش جمع بود و این سورای دیگر هم نوشته بودم، فصلت رو نوشته بودم.
میشه سوره فجر رو معلوم ندارم خدمت شما که الذین تقوا فی البلاد، فاکثر قبلش چی بود؟
فرعون ذی الاوتاد
علم تر کیفه فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. این اهرام ثلاثه مصر که معروفه که اینا مال فرعون بوده، فرعون ساخته، اینا مال قوم عاده.
بله.
قوم عاد قوم بوده که بعد از قوم نوح اومد، یعنی خیلی قدیمیه. این اهرام مال عاده، بعد میراث رسیده به فرعون و بعد مشهور شده که اینا مال فرعونه. فرعون چی داره؟ که این حالا در توصیف این اهرام ثلاثه التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم ثمود هم جای دیگه یه که کوه داره، صخره داره، که بعد خونه هاشون داره داخل کوه رو می ساختن. فرعون اوتاد داره،
اوتاد.
و این اوتاد لزوما اهرام ثلاثه مصر نیست، نمیدونیم چیه.
آره نه،
شاید اون همون آسمان خراشیه که دستور به هامان ابن لی
سرهم
و شاید اصلا نمونده.
آره اون نوشته بود تو تفسیر که انقدر بلند ساخته بود که دیگه با طوفانی با بادی افتاد، از بین رفت. حالا نمونه ای که باقی مونده قدیمی تر بود به ذهنم همین اهرام مصر رسید که حتی جنازه هاشون هم مومیایی میکردن اون تو.
بله، ولی شاید همین اهرامی که قوم عاد قبل از اون ساخته بوده به ارث و میراث رسیده به فرعون، فرعون سرزمین گرفته از اینا و بعد دیگه شده خونه شون یا آرامگاهشون یا هر چیزی، و شاید این خونه ها رو جوری میساختن که داخلی زندگی میکردن، این قوم عاد داخل این خونه ها زندگی میکردن و دست هیچ قوم دیگه اینا نمیرسیده، چون خیلی بنای مستحکم با درهای عجیب، معماری عجیب، داخلش نام یه دکمه میزدی در میچرخیده میرفته فلانجا، کانالها و شیارهای فوق‌العاده اسرارآمیز و خیلی چیزای دیگه که الان هیچ کس دسترسی نداره، فقط دانشمندای خاصی میتونن بگن که داخل این اهرام چه خبر. ولی طبق سوره فجر این اهرام مال قوم عاده، مال قوم، مال فرعون نبوده، فرعون نساخته بوده. فرعون تنها چیزی که دستور داد که ساخته بشه اون آسمان خراشی است که به هامان گفت اون رو بساز برام، میخوام لعلی ابلغ الاسباب. هم سوره مؤمن هست.
بله،
خیلی لطف کردید.
ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. وقتی که وارد سوره مؤمن شدیم، یعنی در سیر تفسیر ترتیبی که قبل از جلسات هم من سعی می کنم سوره ها را در حتما سعی میکنم که تکرار بکنم اون سوره هایی که قراره که کارگاهش برگزار بشه، مثل همه سوره ها سوره مؤمنم تو به قول معروف تو برنامه گذاشتم که تکرار بکنم این سوره را، خوندنش و قرائتش رو، تا اینکه هم برای کارگاه آمادگی داشته باشم، همین که اصلا ببینم چه چیزی میتونم انتخاب بکنم از سوره مؤمن جهت ارائه. در واقع من وقتی این سوره را میخوندم یه چیزی هایلایت میشد، مثلا به ذهنم میرسید و خودم هم میخواستم منصرف بشم، اصلا این موضوع را اصلا انتخاب نکنم، ولی دیدم نه، انگار مثلا اینو خود سوره از من میخواد که من این موضوع را دنبال بکنم. موضوعی که تو ذهنم میومد احساس میکردم که انگار مثلا این الذین یجادلون خیلی تو این سوره به کار رفته. بعد که یه تصمیم گرفتم که منصرف نشم این موضوع رو اصلا دنبال بکنم، در واقع گفتم حالا که قرار این موضوع رو من در این سوره دنبال بکنم، بهتره که تو کل قرآن هم نگاه بکنم ببینم که این ریشه اصلا چجوری به کار رفته. اومدم مثل اون در واقع روش تحقیق موضوعی کل آیاتی که این ریشه به کار رفته در آوردم. 27 آیه من دیدم که این ریشه به کار رفته و از همه بیشتر تو سوره مؤمن به کار رفته. بعد از 27 مورد، یعنی 5 تا آیه تو همین سوره است. و امروز، یعنی به تفسیر المیزان هنوز نگاه نکرده بودم، امروز صبح که اصلا میخواستم بیام کارگاه گفتم که بذار تفسیر المیزانم این نگاهی بکنم ببینم مثلا علامه نظرش چیه. راستیتش من اصلا هیچ ذهنیت، اگه قبلا هم خونده بودم هیچ ذهنیتی نداشتم، دیدم که علامه هم این موضوع را گفته که اصلا موضوع این سوره، سوره مؤمن، همین مجادله کفار هست و اینکه اصلا منظورم از طرح این مسئله اینه که یه موضوع روش شناسی خدمتتون بگم که این تو روشی که استاد در واقع پیشنهاد کردن که خوندن قرآن هست و تدبر در قرآن واقعا جواب میده. یعنی اگر ما قرآن رو بخونیم و از خود قرآن بخوایم که ما را راهنمایی بکنه که موضوع چی هستن، دنبال چی هستیم، راهنمایی میکنه. این از این موضوع. یکی هم که به ذهنم میرسید که این دوستان یا همینطور خودم، فکر نکنیم که ما حالا مثلا 10 دقیقه، شاید میگیم که 10 دقیقه ارائه داشته باشیم، مثلا فکر کنید که قراره که 2-3 ساعت اصلا ارائه داشته باشه. به همین خاطر اصلا مطلب رو شاید خراب نکنیم، بهتر اصلا تقسیم بکنیم. یعنی مثلا فرض کن اگر یه مطلبی خیلی طولانیه، در چند تا 10 دقیقه میشه اینو ارائه کرد که مطلب از دست نره، چون ما عجله که نداریم، که برای چه عجله داشته باشیم. حالا دیرم در ارتباط با مجادله میتونیم 4 ساعت صحبت بکنیم، خب اینو 10 دقیقه شو فعلا صحبت میکنیم، بعدن هم یه 10 دقیقه دیگه باز فرصت شد یه صحبتی میکنیم. خواستم اینم دوستان در نظر بگیرن که این مطلب هست. خب این آیاتو که من نگاه کردم، یه چند تا آمار اینا من خدمتتون بگم، بعد بگم که منظورم چیه از این آمار. این آیاتو که من نگاه کردم خیلی عجیبه که این با مجادله 13 مرتبه با فی همراه بوده. یعنی یجادلونه فی آیات الله، یا مثلا یجادلونه که فی زوجها، یا یجادلونه فی الله، اینجوری 13 مرتبه فی همراه فی به کار رفته. 4 مرتبه با ان همراه بوده، یعنی با حرف ان، این و نون، این و نون، مثلا یجادلونه ان هم، مثلا یجادلونه که مثلا
انه، یعنی این ان وقتی که میاد یعنی که دفاع کردن میشه، مثلا یو جادلون انه یعنی دفاع میکنید مثلا از او، یا مثلا با حرف ان که به کار میره. نه بار همراه با به به کار رفته، مثلا یو جادلون مثلا به غیر علم، یو جادلون به غیر سلطان، یو جادلون مثلا بالباطل با باطل و اینا. مثلا به غیر سلطان من دیدم که دو بار به کار رفته و یه بارم گفته ما نزل الله بها من سلطان. به غیر علمن سه بار به کار رفته که به غیر علمن همراه با یجادلونه به الله به غیر علمنه، اون به غیر سلطان با یجادلونه بی آیات الله به غیر سلطان هست. خب چهار بار در واقع فلاه به کار رفته بود و یک بار فی آیاتنا و چهار بارم فی آیات الله به کار رفته، که این آیات الله و فی آیاتنا همش توی سور حوامیمه. تو سور حوامیم جای دیگه یجادلون فی آیات الله به کار نرفت، فقط تو سور حوامیم و عمدتاً تو سوره مؤمن به کار رفته و یه بارم تو سوره شورا گفته شده فی آیاتنا. دو بارم بلتی هی احسن به کار رفته، بلتی هی احسن. حالا منظور از این آمار اینا که حالا که چی؟ این به ذهن من میرسید که حالا چون این بلتی هی احسن هم اومده، مهم اینه که مجادله در چه چیزی صورت میپذیرد، در چه چیزی مجادله اتفاق میفتد و با چه چیزی و به چه نحوی، در واقع این مهمه. چون اینها وقتی که در آیات الهی مجادله میکردن، مجادله بالباطل میکردن، با باطل یا به غیر علمن و به غیر سلطانن. حالا مثلا تعبیر علامه این بود که هر جا حالفت مقتضا هواهم، یا مثلا هر جا آیات الهی با مقتضای هوای اینها، با مقتضای هوا و هوسشون مخالفت میکنه، اینا اونجا مخالفت میکنن با آیات، به جنگ آیات الهی میرن. اینجوریه به غیر سلطانین یا به غیر علمین، هم به همین خاطر دیگه. در واقع هوا و هوس که علمی نیست، وقتی که انسان به مقتضای هوا و هوس خودش در واقع عمل میکنه، در واقع همین اتفاق میفته. فقط یک نکته هم خدمتتون عرض بکنم که 10 دقیقه من تمام میشه، اونم اینه که اگر دو تا سوره زوج هم را ما در نظر بگیریم که سوره مؤمن با سوره فصلت زوج همند، در سوره فصلت صحبت از اعراض بود، در سوره مؤمن صحبت از مجادله هست و به نظر من مجادله با ظرافت خاصی همراهه. اعراض یه ذره اعراض شاید اون اندازه سیاست به کار نرفته در اعراض، منتها در مجادله این اتفاق میفته. حالا اینو میتونیم از نحوه رفتار مؤمن آل فرعون هم بفهمیم، چون مثلا اون استدلال هایی که فرعون در مقابل اینها میکنه با سیاست ورزی، میگه من میترسم که موسی دین شما رو خراب بکنه، میترسم که این چیزایی که لایق خودشه به حضرت موسی در واقع نسبت میده. بعد خود مؤمن آل فرعون هم میگه یک توم ایمانه هم، یعنی ایمانشو در واقع با سیاست ورزی کتمان میکرد، پنهان میکرد. این نشون میده که مجادله که در این دوره به کار رفته با سیاست ورزی و ظرافت خاصی معمولا مجادله صورت میپذیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد و آل طاهر. بفهم
اوت جدال یا مجادله با اعراض میشه مثال های امروزی بزنید؟ مثلا فرض میکنیم مثلا بحث های کلامی راجع به خدا یا مجادله است؟ اونی که اصلا کار میگه لاعدری گراییه، اون یا اعراض مثلا اینور کسی که میاد این بحثا رو پیش میکشه و کتابهای مفصل و در رد خدا یا در اثبات خدا مثلا چنین، آیا میشه همچین مثالهای زد یا نه؟
به نظرم حکم کلی نمیشه داد، ولی میتونن مصداق مجادله هم باشن، ولی حکم کلی که نمیشه داد که بگیم هر چیز کلامی یا هر چیز میدونم فلسفی شد مثلا مجادله. اون تا میتونه اونم در واقع ابزار قرار بگیره برای مجادله.
اینجا اون فرصت ارائه ها رو از دست ندیم و بیان های بیشتر در پرتو تفسیر سوره مومن. سرکار خانم مدرس دادم در خدمت شما. اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحثمو بگم یه دو تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، چون کوتاهه میخوام داخل این توی این کارگاه 10 دقیقه‌ای مطرح کنم. یکی در مورد کانو اکثر و منها و اشد و قوتن و آثارن فل ارض، یه نکته‌ای که به نظر من رسید این هستش که همواره و همواره اقوامی بودند که بسیار قدرتمندتر و نیرومندتر از نیرومندترین و قدرتمندترین اقوام هر زمانه هستند و اونان رو خدا از میان برداشته. در واقع اقوامی که به نهایت، یعنی کی برمی افتن این اقوام؟ وقتی که اقوامی هستن که به نهایت قدرتمندی می افتن. یعنی الان اگر امروز ما میبینیم که مثلا ابرقدرت‌های وجود دارن، پیشرفت‌های علمی خیلی شایانی وجود داره، بدونید هنوز اینها به اون اشد و قوتنی که قبلا بودن نرسیدن. یعنی تا شواهد باستانشناسی هم اینا رو ثابت میکنه. یعنی اقوامی بودن که آنچنان نیرومند بودن، آنچنان قدرتمند بودن و آنچنان صاحب علم بودن و اونها بودن که منقرض شدن و هنوز که هنوزش خیلی از علومی که ما امروز بهش رسیدیم شاید به دست اونها هنوز نرسیدیم به حد اونها، و اگر برسیم به حد اونها وقت اضمحلاله، چون انسان اصلا ظرفیت این چیزها رو نداره و بعد به اون گردن کشی ها و اینا میرسه. توی یکی از این مثلا چیزای پستایی که میومد و اینا دیدم، مثلا یه دونه شبه موبایله و بعد به خط اکدی از چیزهای باستانشناسی دقیقا موبایلی بود که حالت این. یعنی که این پیشرفت‌های یعنی و الان هم همینطوره، خیلی از اتفاقاتی که میفته، پیشرفت‌هایی که میفته، حتی انقدر مثلا در مورد اهرام مصر باستان شواهد باستانشناسی اینا حتی میگن حتی اینا امکان نداره کاری انسان بوده باشه، بعد اینا رو نسبت میدن به مثلا موجودات ماورایی و فلان و اینا. یعنی چی؟ یعنی هنوز ما با تمام این پیشرفت هایی که علم امروز کرده هنوز نتونسته به اون اشد و قوتنی که خدا میگه یه سری از اقوام رسیدن ما برسیم. اگر برسیم وقت اضمحلاله، چون انسان ظرفیتش رو واقعا نداره. نمیدونم تونستم منظورم رو خوب برسونم یا نه. انسان خودش سر به سر میذاره برای خودش، یعنی واقعا ظرفیتش رو نداره، این واقعیتیه. بعد در مورد حوامی من مسئله که میخواستم بگم این که ببینید این صور حوامی همشون یه تم مشترک دارن، یه محور موضوعی مشترک دارن و اون این که از استکبار صحبت میکنه و در مقابلش استغفار. اگه خاطرتون باشه مثلا در سوره احقاف همینا دنبال میشه، استکبار در مقابل و بعد در مقابل چی؟ استغفار. این یک مضمون مشترک در تمامی حوامیم هستش، صور حوامیم هستش. اما چی میشه که این حوامیم از هم جدا میشن؟ یعنی ضمن اینکه با یک تم مشترک هستن، چه چیزی اینها رو منفصل از هم میکنه؟ یا منفصل که نه، یه هر کدومش رو مفصل میکنه. هر کدوم از این، مثلا وقتی که به مسئله استکبار پرداخته میشه، در مورد استکبار هر سوره‌ای به یک راه و روشی که اهل استکبار دست میزنن برای استکبار ورزی خودشون به اون میپردازه. یعنی هر سوره میپردازد که امروز قرار است اهل استکبار از چه مسیری، از چه راهی، از چه ترفندی وارد بشن در برابر اهل ایمان. هر سوره به این مسئله میپردازه. مثلا تو سوره زخرف با مزخرف گویی‌هاشون شروع میکردن، تو سوره فرهنگی. آره یعنی اگر اینا، حالا خیلی بحث مفصله، یعنی اگر ما به هر کدوم از اینا جدا جدا بپردازیم، اصلا راه و روش استکبار ستیزی رو به انسان یاد میده و قشنگ نقشه راه میذاره جلوی شما که استکبار با چه وضعیتی داره شروع میکنه، با چه وضع، از چه راه و روشی استفاده میکنه برای مبارزه با اهل ایمان، و بعد شما باید چی کار بکنید. این نقشه راهشه. هر سوره را اگه جدا بررسی بکنیم به این مسئله میپردازه. حالا مثلا در مورد من خیلی زمینی تونستم، مثلا تو سوره زخرف اهل استکبار با بیانیه صادر کردن و حرفای عوام فریبانه، در سوره دخان احساس علو و برتری نشون دادن، تو سوره جاسیه احساس فضل کردن از نتایج پیروزی هایشون، که حالا اینا خودش تحقیق مفصل میطلبد. اما در سوره غافر چی کار میکنه؟ یعنی حالا چجوری استکبار میخواد قد علم کنه و چجوری میتونه عرض اندام بکنه؟ از طریق مجادله. این با مجادله هستش. اصل سوره غافر میخواهد بگوید که این انسان هیچ وقت در امان نیست. هر چقدر هم که ایمان داشته باشد، به واسطه درگیر شدن در دام اهل استکبار و روحیه استکباری که در خود ویرنیز نهاده شده، مدام در خطر است. وقتی مسئله مجادله مطرح است، مجادله دو سو دارد. مجادله است دیگه، دو سو دارد. یک طرف آن کسانی هستند که قرار است طرف دیگر را در دام مجادله بیاندازند. آنان به این قصد و نیت مجادله می کنند که دستاویزی برای در واقع این دستاویز اهل کفر و اهل اعراض مجادله است. اونها سعی میکنن با این طریق طرف مقابل رو که اهل ایمان هست به دام بیاندازند. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفر. اما جالب قضیه اینجاست که خدا از مجادله سخن میگوید، یعنی اتفاقی که بین دو گروه، دو شخص و دو مجموعه میفتد. اما خدا هر دو گروهن، اما هر دو رو الذین کفر رو معرفی میکنه. خیلی جالبه. یعنی طرف مقابل، اون کسی که مجادله میکند و اون دو نفر، دو در گروهی که دارن مجادله میکنه، از نظر خدا هر دو تایشون الذین کفر رو هستن. حالا یه طرفش اهل ایمانه ها، یه طرفش اهل کفره، اما از نظر خدا دو تایشون الذین کفر رو هستن. چرا؟ اهل کفر یجادلو فی آیات الله الا الذین کفر. پیداست که یک سوی اهل مجادله اهل کفر و استکبار هستند، اما سوی دیگر آنان چه کسانی هستند؟ مسلما کسانی که ادعای ایمان میکنند و بر سر این اثبات و بر سر ایمان خودشون در صدد اثبات برمیان. این خیلی مسئله است، مدام میخواد اثبات حقانیت بکنه و به خاطر این به مجادله برمیخیزند. اما خدا هر دوی اونها را اهل کفر خطاب می کند. به عبارت دیگر تمام همه اهل کفر این است که اهل ایمان را گرفتار خود کند. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امت به رسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل. یعنی اصلا همه، هر رسولی که میاد هم تمام اهل کفار نیست که اینو به تو دام خودشون بندازن، لیأخذوه یعنی اخذش کنن، یعنی بر سر یک باطل مجادله راه انداختن. در واقع آنان میدانند که حق چیست، اما به جای حق باطلی را وسط میدان میآورند و با انواع ترفندها سعی میکنند که رسول و پیروانش را به دام خود درند. خدا رسما اعلام می‌دارد اگر در دام اینها درافتید شما هم اهل کفرید. از همین روز که آیات نخستین سوره حوامیم، همین سوره مؤمن، سخن از غافر الذنب و قابل توبه و هم شدید العقاب می‌کند. یعنی هم بخشاینده است به شدت و هم شدید العقاب است. اما سخن اصلی سوره در اینجاست که همه انسان‌ها و همه مؤمنان به راحتی می‌توانند به این دام در بیفتند، حتی اگر رسول باشد. پس به راحتی همه می‌توانند به عقوبت دچار شوند. از همین روز که یحملون العرش، دعایشان این است: وقهم السیئات و منطق السیئات یومئذ فقط رحمته. یعنی فقط رحمت خدا کارساز است که انسان در این دام نیفتد. سوال: چرا هر انسانی آمادگی این فریفته شدن و در دام مجادلات اهل کفر قرار گرفتن را دارد؟ علتش چیه؟ که خدا اینقدر فقط باید خدا رحم بکنه به هر انسانی. پاسخ: روح تمام سوره های حوامیم استکبار در برابر استغفار است. این که در درون هر موسایی فرعونی نهاده شده است که میخواهد در برابر آن موسا عرض اندام کند و خود نشان دهد و خودی نشان دهد، این علت اصلی مجادلات است. در مجادلات همیشه منها کبار هستند و منهای کبار بروز می کند. مجادله می کند چون می خواهد ثابت کند که آنچه من می گویم و آنچه من اعتقاد دارم و آنچه من عمل می کنم حق است، نه آنچه تو می گویی. پس من به شدت ظهور و بروز دارد در مجادلات. اما خدا می گوید وقتی من مطرح می شود کبر رخ می نماید. این همون استکبار. حق ثابت است، حق محقق است و نیازی به اثبات ندارد. حقت کلمات و ربک. از همین روز که استغفار آن سوی آن استکبار است. استغفار انابه است و انابه یعنی اقرار به هیچ چیز بودن. به همین دلیل استکبار و استغفار و مدام خدا در کنار هم میاره و انسان اگر مدام دست به انابه نزند مدام احتمال در افتادن در این دام را دارد. خدا از این گونه افراد با عنوان ضعیف یاد می کند. فیقول و ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. وقتی در دام مجادله می افتی یعنی تبعیت از اهل کفر می کنی. یعنی ضعیفی دیگه، تبعیت از اونم کنی. اهل مجادله سلطان و حجت ندارن. آنان بیگدار در دام دامفکنان می افتند. از همین روز که اسیر و مقبون آنان می شود و از نظر خدا ضعیف و جزء ضعفا می شود. اما خدا چه می گوید؟ خدا می گوید اگر قرار است رو در روی کافر قرار بگیری با سلطان پیش رو، با حجت، با دلایل محکم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. یعنی قراره که موسی بره سراغ فرعون، اما چجوری داره میره؟ ابزارش چیه؟ سلطان ما بینه. با دلایلی که کاملا متفاوت است و قرار از طرف مقابل را کاملا مبین، کاملا شگفت زده کند تا آنجا که آنان را مقبول میکند. نه تو را و چاره و به آنجا میرساند اهل کفر را که چاره ندارند که اذعان کنند قالو ساحرون کذاب. وقتی دیگه هیچی پیدا نمی کنن میگن ساحرون کذاب. این به دست و پا در انداختن اهل کفر است به جای آن که در اسارت آنان در افتی، آن هم از طریق غیر سلطان. حق خود سلطان است. حق من نیستم، خود خداست. پس مبین است و در دام افکن آنقدر محکم است که از هر گونه تهدیدی خم به ابرو نمی آورد، حتی اگر متهم به فساد شوی. و قال موسی انی اوسو بربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمنو و به یوم الحساب. پس این انسان مدام در تلاطم طوفان‌های منیت و استکبار قرار دارد و این سوره یک راه دیگر را برای نجات قرار می‌دهد و آن این است که در دام مجادله نیفت و راه آن این است که از منیت خارج شوی و آن هم تنها راهش انابه است و استغفار. چنین کن تا مشمول دعای یحملون العرش شوی و آنان نیز برای تو استغفار کنند. یعنی وقتی که انسانی که از این منیت در میاد و بعد مدام سراغ استغفار و انابه میره، اگر این کارو نکنیم واقعا در خطریم. یعنی چرا؟ یعنی جدا هر لحظه احتمال کبر ورزی در درون انسان ها وجود داره. این تکبر، این من بودن، من درست فکر کردن، من بزرگ دیدن وجود داره. تنها راهش انابه است، هیچ راه دیگه ای نداره. این چیزیه که تو روح همه این حوامیم هست، استغفار و انابه. حالا اگر جزء این افراد باشی اهل رحمت میشی و بعد اون یحملون عرش برات دعا میکنن. حالا چه دعایی میکنن؟ اون استغفاری رو که میکنه که چه وسعتی داره، وسعتش اینه که آبا رو میگیره، این وسعتش، آبا رو در بر میگیره، ازواج رو در بر میگیره، ذریه هم در بر میگیره علاوه بر خودت. اللهم صل علی
ببخشید من این کلمات ریشه مجادله به کار رفته در کل سوره یه نگاهی انداختم بهش بعد به هم وصل کردم، این اولین کلمه است بعد وصل کردم به این سومیه بعد از اینجا اومدم اینم چهارمی این پنجمی بعد برگشتم به اون اولیه، همچه شکلی در اومده.
این باید قرینه شو در نظر گرفت، درسته؟
بله بله.
خب. شما چون اون ور تا بله بله. زدید
قرینه شو اینجا
میشه. آره یعنی بله. از این ور باید ببینید
بله. دیگه اینجا این کار انجام ندادم، حالا دنبال این بودم که این چجوری عمل میکنه. خب. اولا به ذهنم میرسید که اینجا مثلا محور فلان یا این به جای خود، بعد اومدم گفتم که حالا ببینم که ناس تو این سوره به کار رفته یا نه، و خیلی جالبه که اینا رو من مشخص کردم. حالا شاید نتونید اینجا کوچولو فقط دقیقاً میفته به این به اینجا، بعد اونجا ناس چجوری به کار رفته سه تا عبارت داره که من اون عبارت ها رو براتون میخونم این مجادله چجوری عمل میکنه. ببینید یکیش هست
اکثر الناس
ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب البته که اون میگه که اکبر من خلق الناس، حالا اونو کاری نداریم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا یه جا میگه که قلیلا ما تتذکرون، باز میگه که در آیه بعدی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بعد میفرماید که ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اگه شکل اون ناس ها رو بکشیم دقیقاً میفته اینجا زیر همین شکلی که کشیده شده. حالا این هم این که چجوری عمل میکنه مجادله. اینجا همون مورد سوم مجادله هست، یعنی من رفتم تا آخر دوباره برگشتم به اون
آیه‌شو
یا عبارتشو. بله آیه 35 دیگه میگه که یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا. چه جناب استاد رزاقی هم خوندن این آیه را و توضیح دادن. آیه 35. بعد این ناس بالاخره با این روش هاشون انگار یه پایی هست که روی اون ناسی که لا یؤمنونه لا یشکرونه یا مثلا لا یعلمون
و لا یؤمنون و لا یشکرون.
بله
جمع اینا مجادله به وجود
میاد،
زمینه میشه که مجادله عمل کنه.
من تقاضا میکنم از سروران دو تا مطلب رو تو ذهن داشته باشن به عنوان راهبردهای کارگاه‌های تفسیر تعدیل، که سعی کنیم این کارگاه‌ها انشالله به بازدهی بیشتری برسه. نگاه مهندسی منو ببخشید خلاص. یکی این که اون زمانها رو رعایت کنید، زمانهای 10 دقیقه رو، و آقای دکتر فرمودن اگر مطلب گسترش داره سعی کنن توی 2 تا 10 دقیقه با فاصله بشه بحثای بیشتری مطرح بشه، و یکی هم بحث سوال جواب و گفتگو رو موکول کنم به جلسات علمی. فضای به لطف خدا جلسات علمی دوباره خب برقرار شده و تو اون جلسات تعریف و شأن و منزلتش برگشتن های مختلف به کارگاه‌هایی که برگزار شده است. اگر بحثی باقی مونده باشه، سوالی در ذهن باشه، یادداشت کنن، اجازه بدن اون کارگاه‌ها خلوص ارائه ها و پژوهش های تفسیری رو داشته باشه. حالا این به طور طبیعی عرض میکنم، این حالت چیز نداره، نظامی نداره این قضیه، انشالله به طور طبیعی به این سمت بریم. بدیم هم
یکی میشه
تیکه میپرم. سرکار خانم محمد بفرم.
خیلی نکته کوتاهی هست در تایید فرمایشات خانم مدرس‌زاده. نکته پایانی که ایشون فرمودن به عنوان تنها راه برای مبارزه با استکبار استغفار، من حالا آیهش رو به یک بیان دیگه که تو همین سوره اومده خیلی جالب بود که من این آیات رو میدیدم ولی دقیقا نمیتونستم به این شیوایی تو ذهنم ارتباط بدم، اما میبینم که هر دو آیه هم ریشه کبر در اون هست. آیه 27 وقتی که راجع به حضرت موسی میفرماید و قال موسی اینی عزو به ربی و رب بکن من کل متکبرن لا یؤمنو به یوم الحساب. این اینی عزو به ربی و رب بکن حضرت موسی در آیه 56 به صورت امر الهی اینجا تایید شده. بعد از این که میگه ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. این فاستعذ بالله و اون انی اوستو بربی و رب بكم انگار تنها راهی هست که برای اینکه در دام جدال و جدال نیفتیم از دست متکبران.
احسنت. اللهم صل على محمد و آل محمد. همجور که سرورانم فرمودن در مطابق سیری که داشتیم رسیدیم به آخرین سوره از مجموعه سوره حوامیم. راجب سوره حوامیم و جایگاه و شأنشون تو کارگاه های مختلفی که در محضر تک تک این سوره ها بودیم سخن گفته شده. یکی از اون روایت های به اصطلاح فضائل السور یا خواص السوری که درباره همین مجموعه سور حوامیمه خیلی برای من جالبه، یعنی تأکید ها و توجه ها و این عنوانگذاری های معناداری که پیغمبر اکرم به عنوان یک سنت در ارتباط با انس با قرآن سوره های قرآن داشتن قابل توجه بود و سوق دادن افراد به انس با تک تک سوره های قرآن اولا و ثانیاً این مجموعه های سوره‌ای که حوامیم و مسبحات و حامدات و این مجموعه. از پیغمبر اکرم روایت داریم از کتاب حالا کتابشو الان اینجا پیدا نمی کنم، ارجاعش به تفسیر مجموع بیان مرحوم تبرسی. الحوامیم سبع و ابواب جهنم سبع. این در مقام توصیف و اون تشویق و به قول مدیریتیش انگیزشیه دیگه. حالا ادامش بله احسن. بله مجموع بیان از روح المعانی آورده، تفسیری که من دارم از مجموع بیان دست دوم شده. آره. تجی و کل حامیم منها فتقف و علا باب منها زهل عباب. سور حوامیم هفتان، درهای جهنم هم هفتان، جلوی هر دری از درهای جهنم یکی از این سوره های حوامیم استاده. علا باب من هاز الباب تقول اللهم لا تدخل من من هاز الباب من کان یؤمن بی و یقرعونی. دعا میکنه میگه خدایا این خودش جالبه، این تشخص سوره های قرآن و خود قرآن. یکی از این درها ایستاده و میگه خدایا کسی رو که به من ایمان آورده. اینم خودش جالب، اینا تک تک آموزه های سیره نبویه در ارتباط با انس قرآن، یعنی ایمان ما به تک تک سوره های قرآن. و مرا خوانده از این در وارد مکن. یه حدیث هم داریم تو همین، یعنی این مضمون رو در ارتباط با سوره مؤمن داره. سوره مؤمن اسم در واقع اصلی و صحیحش همین مؤمنه. این چیزی که باید گفت متاسفانه در مصاحف رایج عنوان این سوره قرار گرفته اسم متأخره. البته در اسم اسامی سور توقیفی نیستن، یعنی افراد آزادن، به قول استاد رزاقی فرمودن اگه اشتباه نکنم، آیه دکتر پر سوره دعا، شما فرمودید سوره دعا، میتونن اسمای خودشونو برای انس با سوره داشته باشن، ولی به لحاظ اون چیزی که در سیره و سنت هست عرض میکنم این سوره سوره مؤمنه. این غافر هم خب برگرفته از طبیعتاً آیه سوم غافر الذنب قرار گرفته و در جریان این یونیفرم کردن مصاحف عثمانی و سلطانی و چاپ هایی که از اونور آب، به قولی اونور آب یه جور دیگه اومده و حاکم شده بر مصاحف ما، این اتفاق افتاده. یه حدیث درباره فضیلت قرائت سوره مؤمن جالبه. خود سور حوامیم هم نامگذاری خاصی هم داره، مثلا حامیم سجده. حامیم سجده کدوم سوره بود؟ فصل. حامیم مؤمن، یعنی این ترکیب برای بیان سور حوامیم جالب. من قرأ سورت و حامیم مؤمن، المؤمن چون عربیه این دو الف لام هم، لم یبق روح نبی ولا صدیق ولا مؤمن الا صلوا علیه و استغفروا له. بحث استغفار مطرح شد. هر کس سوره حامیم مؤمن را بخواند همه ارواح انبیا، یا خود لفظ این حدیث اینجوریه، نمی ماند روح نبیی و صدیقی و مؤمنی الا، حالا این تو ترجمه آورده، منفی در منفی رو برداشته، اینجوری آورده، همه ارواح انبیا و صدیقان و مؤمنان بر او نماز میگذارن، یا سلو، همون مفهوم سلویی که آشنا هستیم تو صلوات و صلات و اینها، حالا اینجا درود میفرستن ترجمه، و برای او استغفار میکنن. اینم یکی از
یا خیلی
نقش اونجا تفصیل میشه. اینو کیا هستن؟ خب حالا میذاریم به، آره ما از حدیث تقلب نکنیم، بذاریم تو سیرمون انشالله بیشتر متوجه میشه. آره خب البته اینجا هم به عنوان یکی از مطالب من بود که در واحد موضوع اول به نوعی بیان آغازین این سوره است. حامیم دو تا برخورد میخواد نشون بده. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، عزیز العلیم. این سوره های دیگه حامیم عزیز الحکیم ده. اینجا اولین عزیز العلیم، آره. عزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوبه شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو الیه المصیر. اما در ارتباط با این آیات اللهی که خداوندی با این اوصاف و صفات اینها رو نازل کرده، ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، اینجا ماجرای الذین کفروا شروع میشه و میاد توصیفات هست تا میرسه آیه 6 انهم اصحاب النار، مطلب تموم میشه، نقطه مقابلش الذین دیگه شروع میشه، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا، و اونم دعاشونه و میره تا آخر تا میرسه و ذالک هو الفوز العظیم، در ارتباط با این یکی الذین ها. اینم خود بیان این سوره به نوعی داره با این اسلوب دوگانی که توی سوره های قرآن ما خیلی میبینیم، الذین کفروها در مقابل الذین آمنوها، اینجا هم همینه به یه تعبیر دیگه. حالا جلوتر که بریم انشالله به سوره زمر برسیم، مطلب یه تفصیل بهتری هم پیدا میکنه به عنوان سوره مقدمه سوره حوام. در خدمت سروران هستیم، ارائه های 10 دقیقه های دوم از سروران یا اول از بقیه دوستان. جناب استاد کرمی، ترجیح بر اینه که برای ارائه ها پشت تریبون قرار بگیرید. جناب استاد کرمی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بیان پشت تریبون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب بند از کتاب شناختنامه تنزیلی سوره قرآن کریم هست، تألیف استاد عبدالکریم بهجت‌پور. در این کتاب استاد شناسنامه سوره رو گفتن. من در تایید صحبت‌های استاد اومدیم و همین بحثی رو که در واقع بیان فرمودن من کامل بکنم. در خصوص شناسنامه سوره، مقصود سوره، محتوای سوره و فضیلت سوره، هر سوره رو به این شکل استاد بهجت‌پور در کتاب شناختنامه تنزیلی سوره قرآن آوردن که من اینجا به اختصار در خصوص سوره مؤمن خدمت دوستان عرض میکنم. این سوره همونطور که فرمودن به مناسبت آیه سومش به نامهای چون غافر، الطول و به مناسبت بیان ماجرای مواعظ مؤمن آل فرعون در آیات 28 تا 52 به المؤمن و حامیم المؤمن نامیده شده. این سوره 60 سوره که بر پیامبر نازل شده. در قسمت مقصود سوره راهبری و تثبیت قلب پیامبر اکرم به دفاع از آن حضرت علی رغم همه قدرتی که معاندان دارند، با توجه دادن به قدرت و مالکیت مطلق پروردگار، سوره در پاسخ مجادلاتی که مشرکان متکبر مکه در برابر آیات الهی و رسالت پیامبر پیش آورده بودند نازل شد. خدای متعال از راه تحلیل شخصیت متکبر مشرکان ضمن بیان رهنمودهایی برای شکست تکبر آنها، پیامبر را در گذر از مشکلاتی که مشرکان در این بار پدید آورده بودند کمک می‌کند. محتوای سوره، در قسمت محتوای سوره، سوره رو به 4 بخش تقسیم شده در این کتاب که آیات 1 تا 20 بیان اجمالی خود مقصود سوره است که در این بخش ابتدا به بیان جایگاه قرآن می‌پردازد، آنگاه به برخی از صفات خداوند متعال از جمله عزت، دانایی، بخشش گناه، پذیرش توبه، بعد قناع و بی‌نیازی توجه می‌دهد. این که معبود تنها خداست و همه امور به او باز می‌گردد. در آیات 21 تا 55 تقویت خاطر پیامبر اکرم در برابر تکذیب کنندگانش. خدای متعال در ابتدای آیات این بخش پیامبر را با گروهی از اقوام قدرتمند گذشته که با رسولان مخالفت کردند و خدای متعال با قدرت تمام به یاری رسولانش در مقابل آنها پرداخت یادآور می شود. بعد در آیات 56 تا 65 در درمان متکبران در انکار آیات الهی. در این بخش به درمان آسیب دیگری که متکبران با آن روبرو هستند، یعنی انکار آیات الهی می‌پردازد. یادآوری مخلوقاتی بزرگتر از انسان‌های متکبر که راه درمان آنهاست. راه درمان دیگری که در این سوره در واقع عنوان کرده، بیان فرجام ناگوار متکبران از دعا در آخرت و نیز بیان برخی صفات با شکوه خدا در تدبیر امور زمین و رزق دهندگیش به بندگان خداست. به دنبال این آیات از مردم خواسته می شود خدا را با اخلاص بخوانند. در قسمت آخر راهبری پیامبر در چند مورد اختصاصی رو توضیح داد که از آیات 66 تا 85 هست، راهبری پیامبر در چند مورد اختصاصی.
چهار قسمت شد؟
بله. مطابق این آیات پیامبر در آغاز مأمور می شود آشکارا از موضع خاص خود در درخواست از معبودهای غیر خدا سخن گوید و دلیل این اخلاص را صلاحیت نداشتن کسی جز خدا برای درخواست بشمارد. و ارتباط سوره را هم که فضیلت سوره را هم که استاد سعیدی فرمودند که من یک حدیثایی رو که ایشون گفتن، من هم یک مطلب رو اینجا خدمتتون عرض کنم که پیامبر حدیثی دارن که الحوامیم تاج القرآن، سوره های هفتگانه حامیم تاج قرآن هستند. و ابن عباس نیز در سخنی که احتمالاً آن را از پیامبر یا حضرت علی شنیدن میگوید لکل شیئن لبابن و لباب القرآن الحوامیم، هر چیزی مغزی دارد. لباب لب دیگه، یعنی لب کلام، یعنی مغز کلام. اینجا هم لباب جمع مغز هست. هر چیزی مغزی دارد و مغز قرآن سوره حوامیم است. و مطلب آخر از امام صادق که عربیش رو من نمیخونم چون وقت نیست، سوره های حامیم گل های قرآن هستند، خدا را سپاس گویید و با حفظ و تلاوت این سوره ها او را شکر گذارید. هر بنده ای که از خواب برخیزد و سوره های حوامیم را بخواند، از دهانش در قیامت بوی عطر دلنگیزی بهتر از مشک و عنبر خارج می شود و خداوند خواننده این سوره ها و نیز همسایگان و دوستان و آشنایان و تمام یاران نزدیک و دور او را قرین رحمت خیش می کند و در قیامت عرش و کرسی و فرشتگان مقرب خدا برای او آمرزش می طلبند. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. احسنت. عالی به جا بود که یه بار دیگه فضیلت و فضای و حال و هوای این سوره های حوامیم رو مطرح کنیم. حالا که سیر کردیم، حالا که باشون یه مقدار از گذشته آشناتر شدیم، انشالله قدرشون رو بدونیم و از دستشون ندیم و ازشون فاصله نگیریم. در خدمت سروران هستیم.
یه نکته در مورد فضیلت
سوره حوامیم که شما در حدیث فرمودید بگم، که در حدیث فرموده که یکی هر کدام از سوره حوامیم جلوی یکی از درهای جهنم قرار میگیرند و مانع ورود افرادی میشن که اونها را خوانده اند
و
اونها مأنوس بودند. و این معنی از خود داخل سوره مؤمن قابل استفاده هست، یعنی فراوانی کاربرد کلمه وقهم و وقاهم، یعنی خداوند مؤمنان را و افرادی که ایمان آورده اند نگه میدارد از آتش جهنم. حتی در اون دعای ملائکه در ابتدای در رکوع اول، دعا یکی از فرازهاش اینه که وقهم، و این وقایه بودن سوره حوامیم کل قرآن در اینجا به صورت بارزتری مشخص است. با از همین که دکتر فساد فرمودن دارم سوره رو میخونه، بعضی سه خودش بولد میکنه، خودش نشون میده که این مسئله قابل توجه، دعوت میکنه که ما در اون تفکر بیشتری بکنیم. یکی از مواردش هم تکرار ق، که ریشه فعل امر از ریشه وقایه و نگه داشتن و محافظت کردن و سپر شدن هست. این مسئله هست.
احسن.
من اینو که شروع میتونم بگم؟
بله خواهش هست. بله 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 منم وقت هست.
بله
بله نه ما اون 10 دقیقه ها رو سعی میکنیم رعایت کنیم.
ببخشید، این دو جا در این سوره میفرماید که یه جا میفرماید اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. یه جای دیگه هم باز میفهمد افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم و کانوا یکسبون. این دوتا خیلی مورد اشاره واقع شد،
اول آخر سوره هم هست. بله. آیه 21 و آیه 83
شماره هاشو من اینجا داشته کردم. من میخواستم بگم که حالا ما اینجا اومدیم هم از علم مثلا باستانشناسی اینا هم کمک گرفتیم که شاید بگیم که خب قبلی ها قدرتمندتر بودن، ولی شاید حالا اگر اشتباه بگم بفرمایید، شاید میشه اینو ساده تر از اینم متوجه شد. ما توی صحبت کردن های خودمونم خیلی وقتا ممکنه این توصیه رو بکنیم و منظورمون یک بحث عمیق علمی نیست، مثلا میگیم که ما خیلی داری تند میری، قدرتمندتر از توها بودن و نتونستن مثلا اینجوری بکنن، و اونجا که ما صحبت میکنیم بحث خیلی علمی که نمیخوایم بکنیم، میگیم که تو که جای خود داری، مثلا محمد رضا پهلوی هم نتونست این کارو بکنه. مثلا منظورش اینه که نمیخواد یه بحث علمی بکنه که دوره پهلوی نسبت به الان مثلا خیلی مثلا چی بوده. مظفرالدین شاه بله بله. حالا من منظورم این اصل مطلب که نحوه سخن گفتن اینجوریه، یعنی خیلی این که ما بریم بابت این که از قرآن دفاع بکنیم، باستان شناسی را بیاریم پشت آیات قرآن و بخوایم یه چیزی را ثابت بکنیم، به نظرم یه ذره یه جوری میاد. این نحوه سخن گفتنه، خواهد بگه که قدرتمندتر از تو بودن نتونستن این کارو بکنن، که شما جای خود داری. حالا مثلا این خواستم همین مطلب بفهم.
آره اجازه بدید این بحثا رو ادامهش رو، چون دیگه داره حوزه باستان شناسی و انسان شناسی فرهنگی و عمران و سازه و اینا میاد وسط.
این یه فیلسوف معروف هست، نوح هراری، که فیلسوف اسرائیلی هم هست، یهودیه و خیلی هم کتاباش سر و صدا کرده از لحاظ نوح هراری. ایشون در مورد مسائل تاریخی یه بحث خیلی قشنگی داره که نشون میده از ابتدا مثلا بشر چجوری مثلا اومده، ولی نسبت به قبلش سکوت میکنه. ممکنه قبل از مثلا آدم و حوا موجوداتی بودن، بعد از بین رفتن یه چیزی کرده، اشاره کرده، ولی که از زمانی که مثلا آدم و حوا بود و دوران پارینه سنگی و غیره و غیره، این یه بحث علمی خیلی جالبی داره. ما نمیتونیم بگیم مثلا زمانی بوده که از لحاظ مثلا اهرام مثلا ثلاثه ساخته شده مثلا نسبت به ما علمشون بیشتر بوده، اینو رد میکنه.
بله خیلی ممنون. حالا انشالله عرض میکنم تو جلسات علمی بهش میپردازیم. اگه از این قبیل بدید موکول باشه به جلسات علمی، اگر ارائه هست بفهم. سواله؟
نه یه نکته کوتاه.
نه خب ما میخواییم که به این سمت بره، واقعا بحث گیر و اینا نیست. بفهم.
تو آیه 28 سوره مؤمن که آیه وجه تسمیه این اسمم به مؤمن نام برده میشه، من با بحثایی که حالا از قبل راجع به سوره هوامین بوده و امروز هم مطرح شد و اینها، ذهنم به این سمت رفت که خب چرا مجادله مثلا نباشه این سوره، وقتی فراوانی کلمه جدال، ریشه جدال تو این سوره از وقتی تمام دو طرف رو داره میگه، این همه بحث مفصل هست، چرا انقدر باید مؤمن بولد باشه تو این سوره؟ جوابش خیلی روشن توی سوره اومده که انگار ما یک رفتاری رو از این مؤمن باید به عنوان مؤمنین در خودمون تقویت بکنیم در برابر اونایی که جدال میکنن و در مجادله ها، اون هم این عبارت آیه و این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم. اگر دروغ میگه بر علیه خودشه، و اگر راست میگه خب اون چیزایی که راست میگه اتفاق میفته. یصبکم بعض الذی یعدکم، انگار این رفتار یک میتونه یک رفتار حالت الگویی داشته باشه در برابر مجادله ها و جدل ها.
حیف بود نیاید اینجا، آدمی که ارائه کاملا در فضای سوره مؤمن و تفسیر سوره مؤمن، ولی اشکالی نداره، اصراری نیست که اذیت بشن دوستان، ولی اینجا خب عنوان سنت و به اصطلاح به تعبیر استاد تعظیم شعائر خوبه که بیاین و اینجا قرار بگیر. خیلی عالی بود، احسنتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم یه مطلبی رو بی ارتباطم به این مطلب اخیر و مطالب قبل نیست برام جلب توجه کرده، و مخصوصا توی جمع‌خوانی آغاز سوره که واحد موضوعی اول رو جمع‌خوانی کردیم، دوباره به طور خاص بیشتر از بقیه کلمات و عبارات این آیات یک تا نه این عبارت برام جلب توجه کرد و مطلبی که این عبارت با خودش داره در فضای این سوره. یکی از اون محورهای موضوعی که مجموعه سور حوامیم دنبال کردن بحث ایمان و کفره، یعنی محور موضوعی دوگانه‌ای که در هم تنیده تو این مجموعه سور حوامیم دنبال شده، و در هر یک از این سوره ها به شکل متمایزی یکی از این ابعاد و جوانب این موضوع یعنی ایمان و کفر بهش پرداخته شد. در ارتباط با این که در فضای سوره مؤمن ما کدوم بحث و کدوم مسائل از مسائل ایمان و کفر رو بهش میپردازیم، یکی از عبارتها و مزامینی که به واسطه این عبارتها و تفسیر این عبارتها تو این سوره برای من جلب توجه کرد، افراد شاخصی هستند که در به اصطلاح کفر ورزیدن و در ایمان مطرح شدن در طول تاریخ، و خداوند خواسته که اسمشون رو آورده به نوعی، ولی بیشتر خواسته حتی از این اسم عبور کنه و به اون وصفشون برسه با تعبیرهای مختلف، و اینو الان یه مقداری باز میکنم. اون کلمه و عبارتی که در آیه 6 در واحد موضوع اول جلب توجه کرد، اصحاب النار. این تعبیر اصحاب النار هم تعبیر خیلی آشناییه، خیلی آشنا، دور از محضر همه بلا نسبت به قوله اصحاب النار خیلی آشناست دیگه، ما از بچگی با اصحاب الجنه و اصحاب النار آشنا شدیم دیگه تو فضای ما، ولی در این حال میتونه مورد غفلت باشه. ما این تعبیر رو به یه شکل دیگه تو سوره های آغازین این سیرمون داشتیم، اون یه شکل دیگه رو میخوام عرض کنم و باز بشه در این سوره. اصحاب النار، ابو لهب. ابو لهب همون کلمه اصحاب النار، یعنی اونجایی که در سوره مسد یا سوره تبت یاد میشه و گفته میشه تبت یدا ابی لهب و تب، هم در زمان نزول این کاملا برای جامعه عصر نزول روشن بوده که منظور اون فرد خاص با اون لقب نیست، چون اصلا اون موقع کسی به اون لقب اون فرد رو صدا نمی کرد، عموی پیامبر. این یه لقبی بوده، یه کنیه‌ای بوده در کودکی به حسب ظاهری که عموی پیامبر داشته وقتی متولد شده، لپای گلی و گلنداخته و سرخی داشته، و ابو هم در زبان عربی بیش از اینی که معناش ابو ابن امثال این تعابیر، یعنی معنای متمرکزشون و اولشون پدر و امثال هم باشه، این معنای صاحب رو داره. یعنی کسی که با این قضیه پدر بودن هم، یعنی معنای پدر بودن ثانویه است بر این واژه، این از جهت زبان عرب. ابولهب هم به خاطر این کنیش در کودکی، اونم در حاشیه، یعنی بعدها به فراموشی، یعنی وقتی بزرگ شده که لپش سرخ نبوده که، در کودکی ابولهب یعنی صورت به اصطلاح دارای لپ گلی به قول فارسیش، صورتش سرخ بوده، گل انداخته. این چیزیه که کاملا در تاریخ اسلام بیان شد و اصلا در زمان نزول و هیچ وقت بعد از اون تا وقتی این اصطلاح ابولهب برایشون مثل ابوجهل برای ابوالحکم مال بعد از عصر نزول و در فضای فرهنگ اسلامی شکل گرفته. پس این سوره میخواد بگه تبت یدا ابی لهبن، با اون فرد خاص کاری نداره. ما حتی حدیث داریم که من خودم یادمه به مناسبتی سوره شناسی سوره تبت این حدیث رو مواجه شدم و خوندم توی اون کارگاه. حالا مضمونش اینه که همسر ابولهب میاد سراغ سلمان و میپرسه که آیا این سوره گریان، یعنی تعبیر گریان داره توی حدیث روایت، راجب همسر منه، چون این در کودکی اسم ابی لهب داشته؟ نه والله، اصلا اینجوری نیست، صحبت ابو لهب عموی پیغمبر اکرم نیست و شأن قرآن هم نیست یه همچین بیانی اسمی فردی به این شکل عموی پیغمبر. صحبت همون اصحاب النار، ابو لهب یعنی صاحب لهب و نار و آتش، یعنی کسی که با آتش عجین شده، به قولی حمالت الحطب شده در ادامه توصیفاتی که برای ومرأته، یعنی اون قرینهاش آتش بیار معرکه شده، آدم اصحاب النار. یعنی اینجا هم همینطور، یکی از اون اصحاب النارهایی که تبت یدا ابی لهب و تب، یکی نه دوتا نه سه تا، کدوم ها؟ الا فرعون و هامان و قارون، ابو لهب های این سوره، اصحاب النار این سوره. میگید نه، باز یه قرینه دیگه. بریم آخرای سوره، سوره تبت، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، آیه 82 که خوندن آیه دکتر، فما اغنا عنه ما کانو یکسب، یعنی خدا داره کاملا کدها رو به ما میده برمیگردونه و خسر هنالک کافرون. اینجا آخر این سوره، تبت یدا ابی لهب و تب و خسر هنالک کافرون. مبتلون هم داریم، من منظورم اون آخرین کلمه ای که به نوعی ختم این سوره است بیشتر به اون اشاره. و فرعون هم همینطور، یعنی در این حد نمیمونه بیان فرعون، و امرأتوهاش هم داریم دیگه، و هامانه و قارون و امرأتوی این اصحاب النار فرعون کنارش قرار گرفتن، حمالت الحطب چند فی جیده ها حبلون من مسدشن، زر و زور و تزویر کاملا کنار هم قرار گرفتن. این زوره با زر و تزویر داره حمایت میشه، هامانی که نماد سیاست ورزی و نماد اندیشه و نماد طراحی و این هاست، و قارونی که نماد ثروت و تمکن و این ها، همه کنار این قرار گرفتن، و امرأت و اونا هم از این حکم استثنا نیستن و تاریخ نشون داد که و در قرآن بیان شده که اینا هم چه سرنوشتی دارن. در مقابل اون مؤمن آل فرعونه، همین سوره هوامیم محور ایمان و کفر با هم دارن، مؤمن آل فرعون که چه سرنوشتی داره؟ متاسفانه در احادیث بیان شده که، میگم احادیث، در تفاسیر بیان شده که ایشون به شهادت میرسه. و جالبه، من خواستم بیان تفسیری رو برای شما بخونم. و بالاخره داستان مؤمن آل فرعون نشان می‌دهد که خدا این گونه افراد با ایمان را تنها نمی‌گذارد و در برابر خطرات در پناه لطف خودش قرار می‌دهد. البته بعضی جاها گفتند سرانجام به شهادت رسید، یعنی بیان خودش رو از آیات قرآن نقض میکنه. خدا میگه فوقاه الله سیئات ما مکرو، اینو داره میگه الان. آره، و حاق به آل فرعون سوء العذاب، خودش و فرعون اینا. آره به قول خودش، آره دیگه، به شهادت. در مقابل این آدم که حتی سرنوشت این جهانیش هم خدا خواهد الگو بده دیگه، الگو یعنی نمونه بیان کنه، این نمونه ها رو به طور خاص به طور نمونه باهاشون عمل میکنه. قارون اونجوری، هامانی که اصلا نماد طراحی و سیاست ورزی، اصلا دیگه هیچ اثری ازش نیست. به قول آقای دکتر اون آسمان خراشش هم ریخت تموم شد رفت، هیچی ازش نیست. اینا از اون مستحکم ترن. و خود فرعون که سرنوشتش تو بیان قرآن اومد. این دوتا هم برای من خیلی جلب توجه کرد. و مطلب پایانی که گفتم تو آغاز صحبتم که خدا دنبال اسم نیست، حتی تو این سوره میبینیم داره اون کدهای این که شما فرعون رو چی ببینید. فرعون شبیه چه کلمه ایه؟ آفرین، همین توی این سوره هم داریم، آیه 75، دو تا کلمه نه یک کلمه. آره، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، تفرحون فی الارض به غیر الحق، و بما کنتم تمرحون. دقیقا این سه تا کلمه، فرعون و فرحون و تمرحون، با هم هم خانواده. یا در آخر سوره همون بعد از فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، احسن 83، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. بله دقیقا، این خدا داره حتی اگه اسم میاره رو اون اسم نمونه ای آورده که بعد به یه چیزای اساسی تر، ریشه ای تر تونست اسمای دیگه بیاره. و به هر حال سلسله های پادشاهی در اون آثار فراوان بودن، ولی یکیشون رو خدا انتخاب کرده که مشهور بودن به فراعنه، فرعون یک، فرعون دو، فرعون سه، و با این فرعون اون سلسله فراعنه با این سرنوشتی که پیدا کرد کلن جمع میشه. البته ملوک و دیگر ملوک و دیگر سلسله های پادشاهی بودن، ولی فراعنه، حالا این فرعون رو خدا انتخاب کرده. انه کان من المفسدین، بیان میکنه این مثلا صحبت چیه، ریشه تو چی داره. شما هم حواستون باشه ها، برگردیم عقب‌تر تو سوره ملک، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. شما دقیقا نقطه شروع فرعونیتتون از اینجایی میتونه باشه، از اینجایی میتونه باشه که یک معنویتی احساس کنید و بهتون عطا شده باشه. من اینو گفتم که بقیه چیزا باید یک دانشی، من چی فهمیدم از این سوره، عجب چیزی بود. و با همین بخوام فرهون رو ادامه بدم، روزی میاد که میگم انا ربکم الاعلا، اعتراض نکنید، صحبت نکنید. آی دکتر میگه گیر نه. خیلی ممنون از توجه سروران، از وقتم یکی دو دقیقه گذشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاتمه میدیم. بله اینم پیام از راه رسید. من یه مطلبی مونده اگه اشکالی نداره اینم موکول بشه، یعنی یاد داشت بشه موکول بشه، چون واقعا ما نمیخوایم اینا این صحبت ها. من با آقای دکتر مرادی هم جلسه گذشته اعتراض خودم رو ابلاغ کردم که مطالبتون بعد از ختم جلسه از دست رفت، اون ضبط قطع میشه، یا مثلا افرادی که آنلاین وصلن همین صلوات آخر که میشنون بالاخره اینترنت لازم دارن، قطع میکنن و ما قطع کردیم، یعنی آنلاینمون رو قطع کردیم، ولی یه صحبتایی بعدش مطرح میشه اونا از اون محروم میشن، یعنی تنها استفاده کننده های اون صحبت ها همین افراد میشن. و خب از کانون